چند درصد نیازهایی که در سطح کشور هست در حال اتفاق افتاده. از اینکه این تعداد پروژه زیاد هستن در این هم شکی نیست و لزومن هم نمیشه گفت که این پروژه ها واقعا نیاز به عنوان این کشور نیست. حالا اینکه ما تراز بحث عملیات مالیمون با عملیات اجراییمون خیلی با هم نمیخونه، این رو ما باید بریم توی ساختارها اصلاحش بکنیم. ولی علی حال الان یه ناترازی بین بحث عمرانی و بحث منابع مالی هست و این درست هست، بحث کاملا درستیه. بخش عظیمی از منابع کشور از حیث پروژه‌های نیمه تمام در حال به عرصه نرسیدن و حبس هست این همه سرمایه کشور و باید برای این یه فکر عاجلی کرد از حیث اصلاح ساختار بودجه. واقعا دولت و مجلس و تمام ارکان برای این موضوع خاطر حبس سرمایه هایی که میتونه گشایشی از حیث توسعه در کشور ایجاد بکنه براش فکری بکنه. به شما کاملا درسته، ولی این که اینها نیاز هست نیاز نیست، این بستگی به نیاز کشور هست. خیلی از گزارندانی واقعا نیاز توسعه استانهای مختلفه و ما نظر شخصی رو دارم میگم، ما به خاطر این که کشور رو تن توسعه ببریم بخش عظیمی از این پروژه رو باید انجام بدیم و نیاز مناطق مختلف از عدیس ساختار توسعه، ما به خاطر این که عدم ناهمخوانی اعتراض مالی در کشور داریم و بخشی از منابعمون و مصارفمون با هم در حال نمیخونه، لذا اونجایی که ضرر میکنه پروژه های عمرانیمون هست. بخش عظیمی از بودجمون میره به سمت مصارف هزینه ای و لذا فضا تنگتر میشه برای ادامه حیات پروژه ها. لذا برای این باید واقعا یه فکر عاجلی کرد. حالا در حال اوغلای قوم شرایط کشور رو باید در نظر بگیرن، برای پروژه عمرانی که به قول از سالی بالغ بر 700 هزار پروژه و فکر میکنم از حیث ریالی هم بدهی دولت بالای 1500 هزار میلیارد پروژه ایه که بدهی به
پیمانکارها داره. درسته، ولی صحبت من بیشتر تاکید بود روی اینکه بالاخره مجلس با توجه به اشاره که یک موقعی اتفاقا آقای رئیس مجلس حرف کارشناسان که سالهاست در ایران گفته میشه، شاید نزدیک بیش از 15 سال ما در ایران حرف کارشناسان میشنویم، این بار از زبان رئیس مجلس شنیدیم که این طرح‌ها رو بدونیم که توقعی داشته باشیم فقط اهلیت علاقمندانش روشن بشه، اونها رو فقط واگذار بکنیم که آقا این طرح مال تو، برو اینو راه اندازی کن، بعد از اینکه راه اندازی شد راجع به اینکه چقدر سود خواهد داشت و اینها شفاف و روشن راجع به این میتونیم صحبت کنیم، یا حتی هیچ چیز دیگه دولت نگیره فقط اون رو احیا کنه. ما راجع به این موضوع در هند و ترکیه هم به عنوان دو گزینه در نزدیک خودمون این تجربه رو داریم که معافیت‌های مالیاتی، معافیت ارزش افزوده، معافیت‌های بیمه، معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات به کسانی که این طرح رو می‌گیرن و حتی بخش دیگه‌های فراوان داریم که بالاخره این زنجیر رو وزنه سنگین از پای دولت یک بار برای همیشه باز کنیم. به اینا فکر کردین؟
اگه درسته
میشنویم کی میتونیم عمل کنیم؟
بله اجازه بفرمایید من توضیح بدم. بخشی از این پروژه ها در حال حاکمیتی، ما بخش اعظمی از پروژه ها برمیگردن مثلا به راه های اینجا خیلی افراد رو پیدا نمی کنید که از منابعی بیارن و مثلا منتفع بشن از در حال ساخت یه راه روستایی. این کاملا روشنه که بخش اعظمی از پروژه‌های این مدلی باید حاکمیت به داخل ساختار.
آقای حسینی، آیا اینها 60%، 80%، 90% این طرح هستن؟
نه، من میخوام یک تقسیم بندی بشه از این که ما
میفهمم من بیشتر روی پروژه‌هایی مثل کارخونجات دارن صحبت میکنم یا طرحی که این چنین آمد
پروژه هستن که واقعا اهلیت اونها تشخیص داده بشه، یعنی کارشناسی بشه و اینها رو بخش خصوصی واگذار بشه با مکانیزم خودش، قاعدتا اونها هم سودآور خواهند بود هم کمک خواهند کرد به وضعیت اجرای پروژه عمرانی و سایر پروژه هستن. حالا صرفا بحث عمرانی من به این بحث که فرمودید هم عاقلانه هست و هم کارشناسانه هست و از دل در حال تجارب گذشته بیرون اومده، با این حرف هیچ کس مخالف نیست. اینکه دولت و مجلس واقعا پشت این یه اراده ای داشته باشن و پیگیری بکنن این موضوع رو، ما واقعا فکر میکنم به عنوان یه فردی که تو این زمینه سالها گذارنده ما در یه تری گیر کردیم واقعیت من.
بله کاملا فهمیدم شد درست.
وقتی شما میبینید به هر حال یه سهم به هر حال درآمدهای مالیاتی از منابع اون بودجه کلا مثلا نسبت به سال گذشتهش حدود مثلا سال 1399 36% بوده، امسال توی لایه بودجه هم به 27% میرسه، یا شما میبینید کسری بودجه ساختاریمون حدود 50% وقتی مقایسه میکنیم، وقتی روند کار به سمتی بود که ما از به هر حال وابستگی به نفت نظر فاصله پیدا بکنیم، ولی توی بودجه 1400 میبینید که واقعا این مدلی نیست، ما بیشتر وابسته تر شدیم.
بله
حالا مشخصا در خصوص بحث اعتبارات عمرانی واقعا آدم تعجب میکنه از اینکه یک کاهش شدیدی از یک سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی داریم، یعنی امسال یعنی سال 1399 19% سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی بوده، در صورتی که امسال رسیدیم به 4%. شما ببینید 104,000 میلیارد کل اعتبارات عمرانی که اون هم بخش اعظمش از اوراق هست و بدهی دولت رو الان عرض کردم 1500,000 میلیارد بدهی به پیمانکاران طرف قرار داد در شروق مختلف طرح‌های عمرانی. خب شما ببینید رقم،
بله این رقم خیلی جالب نفهم بسیار خوب،
آن چیزی که ما بدهکاریم خیلی فاصله داره.
امیدوارم که این در تعاملی که با مجلس اتفاق میفته آقای حسینی بتونه به نتیجه خوب برسه. ما بازم به سراغ شما میاییم در حین بررسی لایحه که بتونیم درباره جزئیاتی که آیا میتونه این رو هدایت کنه به سمت درستی توضیح بشنویم. شب خوب براتون آرزو میکنم، باتون خدافظی میکنم.
من در خدمت
ان شاء الله.
ان شاء الله
متشکرم، زنده باشید. متشکرم آقای حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در باره وجود 700,000 میلیارد تومان طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور به سوالات من پاسخ گفتید. خانم آقایان ساعت 19:37 است. تشکر میکنم از همه شما شنوندگان که دارید به رادیو اقتصاد برنامه روی خط اقتصاد گوش میکنید و به 3036-37 سال نظر میفرستید، از جمله 913-2146 که گفتن طرح نیمه تمام مسئول نداره و هر وزارتخانه مثلا مسئول اجرا یا ابطال طرح نیمه تمام مربوط به خودش باشه میتونه راهگشا باشه. ممنون از پیشنهادتون. خب بریم به سراغ موضوع دیگر. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خانم هاوین از قرار گرفتن دو کشور در مسیر تجارت 20 میلیارد دلاری خبر داده و درباره اهمیت موضوع و امنیت اقتصادی و منطقی این تصمیم در راستای افول آمریکا و تاثیراتش بر روابط دو جانبه کشورهای این منطقه از جمله ایران و عراق گفتگو می‌کنم با آقای شعبان فروتن از اعضای محترم هیئت رئیسی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق همراه ما هستند. زنده و مستقیم سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر. خوشحالم.
متشکرم آقای فروتن. مقدمه رو اشاره کردم، این موضوع رو چقدر با اهمیت می‌بینید و چقدر شدنی با توجه به اینکه رقبای دیگری هم غیر از تجار و کالاها و بازار و اقتصاد ایران در عراق فعال هست؟
بله، اینا رو باید به حقیقتا ما نسبت سنوات گذشته خب به هر سری مشکلاتی رو هم در بحث کرونا داشتیم، هم در بحث مشکلاتی که با طرف، یعنی واقعا بحث سیاست بود که میدارم انشالله با کمک دولت و با کمک نظام انشالله اینا شدنی هست. الان ما نزدیک 15 خورده ایم، من تا الان احساس میکنم که میلیاردینا رو تصمیم مؤخر شده. حالا این 5 خورده هم میشه تا آخر سال ما آرزومون اینه که انشالله با کمک دولت هم برحال بیاد این دستاتایی رو اونجا مهیا کنه، کمک کنه انشالله در عراق ما بتونیم واقعا این مشکل رو برحال این ظرفیت ما تو ایران هست، یعنی هم تو مرزهای ما هست، هم تو ایران هست، هم تو طرف عراقی هست. و برحال ما الان عراق ما تقریبا یه باختلاف یه کمی با از چین دوم شدیم به بحث صادرات و مسئله تجاری ما با عراق، و این میتونه که انشالله یه سری مسابقه های صادراتی بشه، حمایت های از طرف دولت بشه به صادر کنندگان و تولید کنندگان انشالله. خب ما این... بتونن واقعا
انشالله این آقای فروتن این حمایتی که اشاره میکنید چی هست و چگونه میتونه به دست بیاد خیلی زود که میدونید ظرفیت‌های تولید در کشور هم به لطف خدا در بسیار جهات به حرکت در اومده و این قابلیت هست برای تجار و بازرگانان ایرانی که بتونن کالاشون رو به اونجا برسونن، ولی این حمایت ها چیه که میتونه مسیر رو تسریع بکنه و هموارتر؟
ما الان خدا رو شکر الان وزیر صنعتی که اومده من احساس میکنم داره میدش نسبت صادرات و تولید باستر عوضی اون بخشنامه هایی که واقعا ما هر ساله هر ماه هم میدیدیم یه سری بخشنامه ها میامده نسبتی که بانک های مرکزی از طریق سازمان توی سیست جرد و از طریق متوجهان امری که بودن واقعا خیلی دست پاگیر بودن حقیقتا مشکلات رو ایجاد میکردن هم برای صادر کننده هم برای تولید کننده هم برای تفصیلاتی که تو باید بشن کارا رو انجام میدن. ولی من احساس میکنم اگر خود همین دوستانمون همین مسئولینی که واقعا دولتی ما همین که وزارت امور خارجه ما و سمت ما بانک مرکزی ما گمرک ما کمک کنه انشالله اینا محقق شده. ما نمیگیم در چارچوب قانون در چارچوب پروتکل هایی که واقعا هم دولت ما هم دولت عراق و سراقه در چارچوب پروتکل های دولتی نبینه انجام بدن و تصریح بشه در کارها حتی یقین ما به اون بیسیمیم خواهیم رسید، یعنی این دور از دست نیست و این عزم هم هست هم به این تولید کنندگان هم به این تجار و بازرگانان عزم رو ما داریم که انشالله این محقق باشه و هرچند که شاید یه سری مشکلات هم تو محقق باشه ولی ما انشالله این مشکل حل خواهد شد. درسته ما سری برای پروتکل‌های دداشی رو داشتیم بعد همین کرونا رو داشتیم که با هم اینا رو ما یه ذره ما رو از اون مسیری که داشتیم داره عقب انداخت این مسیر ما رو داره کند کرد
ولی موقتی است.
ولی انشالله که این هم حل میشه واقعا.
آقای فروتن یه نکته که خیلی مهم هست داشتن اطلاعات کافی از ظرفیت های تولیدی کشور هست برای تأمین نیاز خریداران کشور همسایه ما عراق. این کار رو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق الان به بهترین شکل انجام میده و این ظرفیت رو در سراسر ایران میشناسید که بتونید در پیش روی تجار و بازرگانان عراقی هم قرار بدین؟
اینا قطعی یقین است. ما حساب کنیم الان همه تجار عراقی تولید کنندگان عراقی کسایی که مسئول ایرانی رو میخرن قطعی یقین با ظرفیت های ایران آشنایی کامل دارن، یعنی اومدن دیدن رفتن خرید کردن این ظرفیت ها هست. خدا رو شکر من اینو بتونم عرض کنم ما تو مرزهامون خدا رو شکر مرزهای خوبی هم داریم مثلا کشور عراق نزدیکترین مرز من هست ما شما خطاب کنیم نفرم توی ایران مرز مهران رو هست شما مرز مهران از مهران تا بغداد نزدیک 230 کیلومتر از مهران تا استان کواسط استان کوت که بزرگترین استان عراق هم هست بعد از بسته فکرم استان عراق باشه از مرز مهران تا استان واسط نزدیک 82 کیلومتر مرز داریم، یعنی فاصله داریم و این خیلی ظرفیت های خوبی هست با کشور عراق و این ظرفیت رو داریم انصافا و به نظر من ما چند نکته هست که باید من هم تولید کنندگان ما بیشتر بهش توجه داشته باشن بحث بسته بندی بحث کیفیت کالاست که اینا قطع یقین یکی از و به هم رقبای شده قویی داریم تو عراق مثل ترکیه چین عربستان اینا کسانی هستن که واقعا تو عراق جایگاه دارن واقعا
بله اشاره کردم بله
ولی اینا به نظر من اینا باید ما بیایم کیفیت رو بالا ببریم ظرفیت های تولیدمون رو بالا ببریم و بسته بندی کالا ما رو به هم این بسته بندی شکلی باشه که ما از بازار عراق و از بازار طرف عراقیمون عقب نمونیم. هرچند که عراقی ها طرف عراق خیلی مایلن بیشتر که با ایران صادرات کار کنن تا اینکه برن با چین و افغانستان خدمت و ترکیه و عربستان قطعیتیم بیشتر مایل هستن که با ما کار کنن با ایران کار کنن در حال چون این مرزهایی که شما میبینید نزدیک فرض کنید همین مرز ایلام رو با در نظر میگیرید این 440 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و برای این هم از سنوات قدیم از ایام اینا با هم ارتباطاتی بوده و هست تا میایم تا مرز کرمانشاه و کردستان اینا همه مرزن که ما با کشور عراق داریم، یعنی این ظرفیت نهفته ای هست که خیلی ظرفیت خوبی خیلی واقعا ما میتونیم
امیدوارم که ما خبرهای خوش بشنویم و بیوجه نکات مهمی که گفتین بتونه بیشتر تحکیم و توسعه پیدا بکنه و ما به اعدادی در حد 20 میلیارد دلار و بیشتر از این هم دست پیدا کنیم. آقای فروتن ممنونم از توضیحاتتون در این مصاحبه همراه من بودید. شبتون بخیر باشه. یالله خواهش میکنم. خدا حافظ. خب همونطور که شنیدید در خصوص قرار گرفتن دو کشور ایران و عراق در مسیر تجارت 20 میلیارد دلاری در گفتگو با یک عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران عراق و اطلاعات مهمی که شنیدید. ساعت 19:45 دقیقه است و همونطور که خدمتتون اشاره کردم سامانه پیام کوتاه ما 30037 در اختیارتون هست. ممنونم از 919-8347 939-2874 917-0148 و 938-5744 که برای ما از جمله شنوندگانی هستن که پیام کوتاهشون به دست ما رسید. همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیمات لازم برای تقویت رقابت و مقابله با رانت و تخلف در بازار کالاهای اساسی به ویژه مرغ و تخم مرغ و تأمین ساماندهی کالاها در بازار شب عید اتخاذ شد. میخوام وارد گفتگو بشم با مدیران محترم تجهیزات حکومتی استان تهران تا بپرسم چه نگاه عملیاتی و نظارتی برای این منظور وجود خواهد داشت و چه تفاوتی با اقدامات پیشین برای نظارت کیفی‌تر، علمی‌تر و حقوقی قانونی‌تر بر بازار هست. آقای دکتر محمد علی اصفهانی مدیر محترم این نهاد با ما هستند. سلام آقای اصفهانی.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیز سالی و همکاران محترمتون و همینطور عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. من مقدمه رو اشاره کردم، پاسختون چیست به پرسش مطروحه؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خب واقعیت امر این هست که متاسفانه در بحث تامین و توزیع و نظارت بر بازار یه اشکالاتی موجود هست که این اشکالات حقیقت امر باعث میشه که نظارت بر کالاها و نظارت بر قیمتها و در واقع اون نظارت تامه‌ای که روی بازار باید وجود داشته باشه به طور کامل و به درستی اجرا نشه و نهایتاً اون چه که اتفاق میفته متضرر شدن مصرف کننده است به لحاظ اینکه نوسان قیمت و عدم ثبات قیمت ها، کاهش و افزایش قیمت ها و در واقع گاهی کمیابی بعضی از کالاها، گاهی وفور بعضی از کالاها و اینها، این بی نظمه متاسفانه نتیجه مطلوبی نیست. بالاخره یکی تو این داستان متضرر میشه، گاهی تولید کننده است و گاهی مصرف کننده که معمولا عمدتا مصرف کننده ها هستن. اون چه که بنا هست انشالله بهش پرداخته بشه این هست که اولا نظارت ها یک نظارت هوشمندانه دقیق بشه به واسطه این که خب در جلساتی هم که خدمت وزیر محترم فرزندان تجارت بودیم و مثلا اراده ایشون مبنی بر این که نظارت دقیق و هوشمندانه باشه، خصوصا رو بحث این که الان شما مستاقی مثال بحث مرغ و تخم مرغ و امثال اینها اصلا یه شیوه های غلطی در عملیات تولید و در واقع توزیع کالاهای مورد نیاز مردم خصوصا کالاهای اساسی هست که گاهی مشکل آفرین هست. مثلا وجود واسطه هایی که اون جایگاه قانونی خودشون رو ندارن و در واقع به نوعی یک جایگاه حالا اینطور بگیم که قانونی رو اشغال کردن ولی عملیاتی که انجام میدن مطابق با مقررات قانونی نیست.
بفرمایید من بپرسم چه اینا سالها هستن ولی نمیدونیم بالاخره چه کارش کنن، عمده فروشن، انباردارن، مؤثر در بازارن، شبکه توزیع جدید در ایران دادن.
حقیقت امر این هست که حالا من تو برنامه دیگه هم این رو عرض کردم و باید حتما این موضوع جدی گرفته بشه. متاسفانه افرادی هستن که اینها تحت عنوان مثلا دلال واسطه نمیدونم از این افراد که من این رو عرض کردم که محمل قانونی داره کارشون ولی کاری که اینها انجام میدن مطابق با قانون نیست. مثلا بحث دلالی علاوه این که یک مفهوم در واقع منفی افاده میشه در ذهن از این اصطلاح، ولی این مورد حمایت قانون تجارت هست. قانون تجارت دلالی رو به عنوان یک شغل بسیار مهم و بسیار اثرگذار قبول کرده، شرایطش رو هم بیان کرده.
همین شروطش مهمه که آیا شروطش جاری است یا شروطش
نیست. ببین واقعیت امر این هست که مثلا فرضاً در بحث مرغ که این مدتی به شدت در تلاطم بود و خب الحمدلله داره به ثبات خوبی داره میرسه و حتی الان جالبه ما زیر قیمت مصوب هم دارن بعضی جاها مرغ رو عرض میکنن که خود همینم به اعتقاد من خیلی مطلوب نیست، نه از باب نگاه به مصرف کننده، از باب اینکه که وقت نوسان قیمت یک کالایی به قدر زیاد بود که حتی از قیمت مصوب هم افت کرد یا خیلی از قیمت مصوب عبور کرد، این نشون میده که یه بی‌نظمی تو کار هست و احتمال این که بعدها دوباره نوسان آسیب زننده باشه این هست. پس معلومه که یه جای کار ایراد هست و باید اون ایراد برطرف بشه. ما بررسی کردیم مثلا در بحث مرغ یه تعداد افرادی بودن که اینها تحت عنوان مثلا کشدار کن، یعنی یه اصطلاح مندرآوردی غیر قانونی غیر منطقی، اینها کیا بودن؟ اینها کسانی بودن که همون نقش واسطه رو باید رسول اجرا میکردن، نقش در واقع دلال رو ایفا میکردن و دلال و واسطه طبق قانون تجارت یعنی که دلال کسی که دو طرف معامله رو دلالت بعد یک معامله میکنه، یعنی
و در حقیقت و در حقیقت باید منجر به یک عقد جایز بشه.
قطعاً حالا یه عقد لازم به صلاح قبول قانون
حقوقی. بله.
در حالی که خب ما میدیدیم چه اتفاقی افتاده، مثلا ما بررسی کردیم در جلسه مهمی که تشکیل شد در سازمان باز کل کشور هم این موضوع پیگیری شد. اون جالبه مرغدارهای ما یعنی کسانی که تولید کننده بودن به هیچ عنوان کشتارگاه ها را نمیشناختن، یعنی کسانی که امر کشتار مرغ رو به روز باید انجام میدادن و کالا مرغ زنده رو دریافت میکردن به جاش پول به اینها میدادن، اینها رو نمیشناختن. عکسش هم بررسی کردیم که به صورت کشتارگاه ها یا متصدیان کشتارگاه مرغدارها رو اصلا شناسایی نکردن و نمیشناختن. هر دوتا افرادی رو مشترکاً داشتن تحت همون عنوانی که عرض کردم نام کشتار کن، اینها کسانی بودن که هر زمانی که میخواستن مرغ رو به هر قیمتی میخواستن میخریدن و بعد مرغ رو زمانی عرضه میکردن، حالا نه اینکه بشه نگهداری کرد، ممکنه بعضی از عرایض بنده برداشت دیگری بکنن. ما تو این رو عرض میکنم مثلا زمانی که مرغدار نیاز به پول داشت میرفتن این رو به صورت سلف ازش خریداری میکردن، میگفتن آقا مثلا مرغ رو ما این کیلو اینقدر میخریم، فلان تاریخ که مرغ تو آماده کشتار شد ما میایم ازت میبریم مرغ رو، پول رو بهش میدادن زودتر، من تا قیمتی که اونها اون زمان میخریدن به مراتب خیلی پایین تر از قیمت کشتار زنده مرغ بود. بعد وقتی این رو میخریدن زمانی بود که مثلا بازار به شدت نیاز به مرغ داشت یا شرایط رو طوری فراهم کرده بودن که مرغ
گرونتر میشه
قیمت بالاتر میشد. این حصف
درست خدا رو شکر. آقای دکتر اصفهانی، امروز راه حل های بسیاری است. من با شما چندی مصاحبه داشتم خدمتتون عرض کردم. امروز در حوزه های دانشی که در ایران هست کافی است که مدیران اراده بکنن که بخوان مدیریت کیفی و علمی رو انجام بدن. مشخصا ما زمان خیلی کمی الان داریم تا پایان مصاحبه و برنامه امشب. برای شب عید تمهیدات عرض کردم کیفی و علمی که سازمان تجهیزات حکومتی استان تهران اندیشیده چی هست؟
همین ببینید عرض من همین در همین جا ادامه بدم و به پایان برسونم عرضم.
خواهش میکنم.
مهمترین رکنی که من روش تاکید دارم این هست که اگر بنا باشه که اون بیس اولیه و
آی دکتر اصفهانی، خب فکر میکنم که صدای منو نمیشنوید. آیا دکتر اصفهانی اگر صدای منو میشنوید خواهش میکنم که ارتباط ما قطع شد، فاصله کوتاهی خواهیم داشت، امیدوارم که دوباره بتونیم صحبت ایشون رو بشنویم. متشکرم از شما شنوندگان از جمله 935-46-81 که تقاضا کردن که همه دستگاه‌های کشور خرج و دخلشون رو به طور شفاف به مردم ارائه بدن و این رو میدونید که مجلس میپرسه و همچنین سازمان بازرگانی کل کشور و گزارش تفریغ هم سالانه تهیه میشه. خب یکی از شنوندگان ما از بهبهان در استان خوزستان راجع به کمبود روغن اشاره کردن که مسئولان و متولیان مربوطه بهش رسیدگی بکنن. یکی از شنوندگان راجع به طرح منع تولید مرغ بالای 1300 گرم پرسیدن که این به کجا رسید، حتما دنبال خواهیم کرد. راجع به 921-9109 درباره سازمان به اصطلاح حمایت از مصرف کننده و حمایت پرسیدن که اوج تعارض منافع هست و راهکاری هم پیشنهاد کردن، حتما پیامتون رو دنبال خواهیم کرد. فاصله کوتاهی خواهیم داشت. خب متاسفانه ارتباط تلفنی ما با دکتر اسفندانی مدیر کل تجهیزات حکومتی استان تهران قطع شد. حتما با توجه به اینکه به شب عید 1400 نزدیک میشیم، 82 روز دیگه باقی مونده، حتما این موضوع رو دنبال میکنیم. نگران نباشید. آقای کشوری از بازار طلا با ما هستن تا آخرین قیمت سکه و طلا رو به وقتتون برسونن. سلام و شب بخیر قربان.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه. سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و این ایام رو تسلیت هست.
خیلی ممنونم بر شما.
امروز قیمت جهانی طلا یک شنبه بوده بدون تغییر، هر اونس 1879 دلار بوده و قیمت هر اونس نقره هم 25.88 دلار. ما امروز هم تغییرات مختصری روی قیمت طلا و سکه داشتیم که البته این تغییرات به دلیل تغییرات جزئی که روی قیمت ارز بوده، به این ترتیب که در حال حاضر قیمت سکه تر قدیم 11,450,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 11,950,000 تومان، نیم سکه 6,250,000 تومان، ربع سکه 4,200,000 تومان، سکه های 1 گرمی 2,350,000 تومان و هر مثقال طلا هم مبنای قیمت 4,982,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 1,150,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,533,000 تومان امروز رقم خورده که البته فردا دوشنبه است و قیمت‌ها با توجه به شروع کاری بازارهای جهانی تغییر خواهد کرد که انشاءالله فردا شب در گزارش در خدمت خواهم بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای کشوری. شب خوبی داشته باشین. خداحافظ. خب شنوندگان عزیز متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. ممنونم از 903-0534 که پیام کوتاه برای ما فرستادند و همچنین 935-46-81 992-18-66 درباره دلال‌های خودرو هم پرسیدند و یکی از شنوندگان ما هم گفتن اگر مرغداری‌ها سردخانه داشته باشن مسلماً در بازار دلالی گرفتار سودجویان نمیشن. خواهش میکنم هر جا هستید رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رو داشته باشین. در مترو و اتوبوس متأسفانه گاهی شاهد هستیم فاصله رعایت نمیشه. موضوع شوخی نگیریم، هنوز حدود 3 ماه تا پایان سال مونده و در سرمای زمستان امیدوارم که تندرست و سلامت باشه. خانم آقایان، در اینجا من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارانم سید وحید موسوی تهیه کننده، آقای منصور حجتی صدا بردار، خانم تقوی مسئول هماهنگی و دعوت مهمانان، شب خوب براتون آرزو می‌کنم. تا برنامه فردا شب رأس ساعت 19 مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.
طلوع بی پایان ویژه برنامه سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم.
نهم تا 13 دی ماه ساعت 17
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.